ساعت 8 صبح هست. 8 صبح یعنی یک ساعت گذشته رو با ما همراه بودید در صبحانه با خبر، بیننده و شنونده این برنامه زنده صبحگاهی بودید و حالا همچنان نیم ساعت پیش روست که میتونید این برنامه رو بشنوید. همکارم مراد ویسی بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر، اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
یک سخنگوی سازمان ملل میگوید کار بازرسان سازمان ملل در سوریه روز جمعه پایان یافته و آنها امروز شنبه خاک این کشور را ترک میکنند. به گزارش رویترز، مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد بازرسانی که برای بررسی موضوع استفاده از سلاح شیمیایی به سوریه رفته بودند نمونه های لازم را جمع‌آوری کرده اند. آنگونه که دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده انتظار می رود تجزیه و تحلیل این نمونه ها دست کم 2 هفته به طول بیانجامد. سخنگوی سازمان ملل گفته بازرسان دوباره برای بازدید از مناطقی که ادعا می شود در آنجا سلاح شیمیایی استفاده شده به سوریه باز خواهند گشت، اما به زمان این بازدید اشاره نکرد. در همین ارتباط رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته هدف هر گونه مداخله نظامی بین‌المللی در سوریه باید سرنگونی بشار اسد باشد. به گزارش رویترز نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت هدف هر حمله باید توقف خونریزی و تضعیف حکومت بشار اسد تا جایی باشد که سقوط کند. آقای اردوغان با اشاره به عملیات ناتو در جنگ کوزوو و علیه صربستان که منجر به تغییر حکومت در صربستان شد گفت یک عملیات 1 یا 2 روزه در سوریه کافی نیست. در ایران علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی گفته می‌خواهد ادامه دهنده راهی در وزارت ارشاد باشد که محمد خاتمی در دوران وزارت خود آن را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی جنتی در جمع شماری از اهالی موسیقی همچنین گفته است ادامه دهنده راه احمد مسجد جامعی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی خواهد بود. این گزارش می‌افزاید فرهاد فخرالدینی رهبر سابق ارکستر ملی ایران در این مراسم از برخی سخنان که به گفته وی موجب تضعیف جایگاه موسیقی در کشور می شود انتقاد کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از منتقدان ترویج موسیقی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به شمار می رفت. اصولگرایان ایران نیز منتقد سیاست‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران وزارت محمد خاتمی و احمد مسجد جامعی به شمار می‌روند. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه گفته است اصلاح طلبان از دولت حسن روحانی سهم‌خواهی نخواهند کرد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان در این بیانیه تأکید شده اصلاح طلبان به جای تأکید بر ورود به ساختار قدرت باید در صدد زنده نگه داشتن مطالبات جامعه مدنی برآیند. این بیانیه می‌افزاید اصلاح طلبان به دولت حسن روحانی کمک خواهند کرد، اما وی نیز باید برای تحقق شعارها و وعده های انتخاباتیش ایستادگی کند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعد از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات سال 88 به گفته دادستان کل ایران غیرقانونی و منحل اعلام شده و بسیاری از کادرهای ارشد آن بازداشت و به زندان محکوم شدند. سخنگویی شاخه خارج از کشور این سازمان را علی مزروی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد.
حسن کارم مراد ویسی سپاسگزارم که امروز در 3 بخش خبری با ما در صبحانه با خبر همراه بود. اما در خبرها هم شنیدید که جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره اقدام تنبیهی نظامی علیه رژیم بشار اسد گفته است که انجام نشدن این عملیات کشورهایی مثل ایران را در اهداف اتمیشان جسور می کند. در همین زمینه مهرداد قاسمفر همکارم با محسن میلانی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و پرسیده که ربط بین این دو موضوع چیست. محسن میلانی:
رابطش با ایران اینه که آقای اوباما اعلام کردن که خط قرمز آمریکا در رابطه با ایران اینه که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران یک کشور اتمی بشه. بنابراین پیامی که دارن میفرستن با این اتفاقاتی که در این چند روز آینده امکان زیادی در سوریه بیفته اینه که اگر ایران سعی بکنه نیروی اتمی بشه، آمریکا عکس العمل جدید نظامی نشون خواهد داد. این فقط پیامی نیست که دارن به جمهوری اسلامی میدن، بلکه پیامی که دارن به کشورهای دیگه‌ای که با آمریکا دارن مخالفت میکنن، مثل کره جنوبی، اینها به اونها هم دارن همین پیامو میفرستن.
ولی آیا موضوع به همین سادگیه؟ به خاطر اینکه آمریکا و متحدان غربیش و ناتو برای یک حمله بسیار محدود هم الان با مشکلات زیادی مواجه شدن، در اقناع پارلمان مثلا بریتانیا، از طرفی در خود آمریکا هم اقناع افکار عمومی به هر حال کار دشواریه، کار آسونی نیست، بعد نهایتا هم یک حمله محدود خواهد بود اونطور که آقای اوباما اعلام کرده اگر اتفاق بیفته، آیا این به تنهایی کافی است تا پیام مناسب به ایران برسه؟
من خیلی مطمئن نیستم که یک، ایران این پیام ها رو اونطوری که آمریکا میخواد بگیره، و دوم این که شرایط بین المللی اجازه بده کاری که توی سوریه شده در رابطه با ایران بشه. حالا ما باید ببینیم که آقای اوباما در رابطه با این حمله نظامی چقدر سعی خواهد کرد که این مسئله رو ادامه بده. آیا این یه حمله فقط نظامی به فسیلیتی‌های شیمیایی سوریه خواهد بود، یا سعی خواهد کرد که مرکز اطلاعات سوریه رو بزنه، کارهای دیگر رو بزنه، و بعد ببینید که عکس‌العمل جامعه بین‌المللی چه خواهد شد. ببینید وقتی که شما یه جنگی رو شروع میکنید، آغاز جنگ خیلی آسونه، ولی تمام کردن جنگ خیلی مشکله. بنابراین به نظر من باید یک چند هفته صبر کرد و بعد دید که آیا این پیامی رو که دولت آقای اوباما میخواد به دولت ایران بده، پیامیه که دولت ایران خواهد گرفت یا نه.
به هر حال اگر غرب حملهشو به سوریه با موفقیت هم انجام بده، معلوم نیست که ایران چه کارتهایی رو در دست داره. همطور که دولت سوریه اعلام کرده که ما به شدت آمادگی کامل داریم برای مقابله با این قضیه، ظاهرا مستظهر هست به حمایت و نفوذ ایران در جاهایی که آمریکا حضور داره در خاورمیانه. اگر ایران بتونه واکنش‌هایی نشون بده که این واکنش‌ها هزینه آمریکا رو بسیار بالا ببره، آیا اون وقت این پیام هم اگر برسه هم آیا به ضد خودش تبدیل نمیشه؟
اگر این اتفاق بیفته، اگر این سناریویی که شما توضیح دادید سناریویی بشه که در این چند هفته بیفته، کاملا با شما موافقم. یعنی درست برعکس این اتفاق خواهد افتاد. ولی ما هنوز واقعا نمیدونیم که عکس‌العمل ایران چیه و آیا ایران حقیقتا کاردی رو داره که بتونه بازی بکنه یا نه. اگر شما به سوریه نگاه بکنید و به قابلیت ایران در رابطه با اتفاقاتی که میتونه بیفته، من فکر نمی‌کنم کارتای خیلی مهم برنده ایران تو سوریه داشته باشه در رابطه با عکس‌العمل به آمریکا. ولی در هر صورت ببینید، موقعی که جنگ میشه، پیشگویی در رابطه با اینکه جنگ به کجا میکشه خیلی مشکل خواهد بود. من شخصا فکر میکنم که تصمیمی که آقای اوباما گرفته، یعنی اگر حرفی که ایشون زده انجام بشه، یعنی یه حمله خیلی سریع و محدود، فقط به خاطر اینکه اسد رو تنبیه بکنه، اگر نتونه آمریکا برنامه‌ای رو که داشته انجام بده، من به نظرم اوضاع احوال سوریه بدتر خواهد شد. من امیدوارم آمریکا وارد این جنگ داخلی که در سوریه شده نشه.
مهرداد قاسم‌فر همکارم گفتگو میکرد با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، روز جمعه گفت برای همگان ثابت شده که ترساندن و ارعاب مردم یا زور گفتن و امنیتی کردن فضا هیچ فایده‌ای ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای هاشمی رفسنجانی که در همایشی در حسینیه جماران در تهران سخن می گفت، افزود این گونه امنیت امنیتی است برای گورستان‌ها و برای زنده‌ها مناسب نیست. بهروز کارونی و گزارشی با همین موضوع.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفت همکنون ما برای زنده ها امنیت نیاز داریم و این امنیت به معنای آزادی بیان، کلام و فهم است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افسود برخی مواقع آنهایی که حزب اللهی هستند به مردم ظلم می کنند. به خیال خود در حال خدمت به مردم هستند، اما این شیوه امنیت نمی آورد، بلکه با سکوت همراه خواهد بود. به گفته ی آقای هاشمی رفسنجانی، همین سکوت زیاد می شود و در نهایت به یک اتفاق ناگوار می انجامد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن.
دستگاه های امنیتی موازی مستقیما در مقابل سخنان وزیر اطلاعات جدید موضع گیری کردند، هم در مورد مسئله دادن اجازه ورود به کسانی که جرمی نکردن و رفتن به بیرون از ایران، و هم در مورد رسیدگی به شکایت هایی که مردم دارن، به خصوص اقلیت ها و اقلیت های در واقع هم قومی و هم فرهنگی. به نظر میاد که آقای هاشمی رفسنجانی متوجه شده که این ضربه میتونه اون فضایی رو که بعد از انتخابات در ایران در لایه های پایین اجتماع به وجود اومده، یک امیدی رو برای بازسازی در واقع فضای جامعه ایجاد کرده، مورد تهدید قرار بده. به همین دلیل هم مستقیما فکر میکنم داره خطاب میکنه این رو به دستگاه های امنیتی که این فضا رو خراب نکنن. به نظر میاد که او متوجه شده که بدون حل این مسئله نمیتونه همراهی گروه های وسیع از مردم رو برای در واقع برنامه های اقتصادی و فرهنگی که در کشور مورد نظر هست جلب بکنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه امروز درهای اطلاعات و آگاهی به روی هیچ کس بسته نیست، اضافه کرد دیوارهای بتونی میان مردم و حقایق فرو ریخته و مردم به خوبی میتوانند حقیقت را متوجه شوند. در این میان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بار دیگر بر مواضع خود درباره لزوم رفع کینه ها و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، او روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان دانشجویان سراسر ایران ابراز امیدواری کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، تبدیل فضای امنیتی به سیاسی، پایان بگیر و ببندها و آزادی زندانیان و محصورین باشد. از آقای رمضان پور میپرسم این درخواست ها و ابراز امیدواری های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی تا چه اندازه امکان تحقق در ایران را دارد؟
من فکر میکنم که هم در صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی هم در صحبت های آقای خاتمی نوعی امیدواری به حل این مسئله دیده میشه. وقتی که آقای خاتمی و آقای هاشمی اشاره میکنن که رسیدن به فضای اعتدال و امید بدون حل این در واقع مسئله حصرها، بازداشت‌های غیرقانونی و نظارون حل شدنی نیست، به میزان زیادی به نظر من دارن حساب میکنن روی نوعی تعدیل که در گفتار آقای خامنه‌ای در چند سخن اخیر دیده میشه که به وجود اومده و او سعی میکنه همراهی بیشتری از خودش نشون بده در برابر سیاست‌های دولت آقای روحانی.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در شرایطی بار دیگر خواستار رفع کینه‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و تبدیل فضای امنیتی به سیاسی شده است که چند روز پیش روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران سخنان قبلی او را مورد انتقاد شدیدی قرار داده بود. این در حالی است که همزمان آیت الله بیات زنجانی و آیت الله دستغیب، دو مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان، محمد رضا عارف، هادی خامنه‌ای و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی اصلاح طلب ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون تحت حبس خانگی قرار دارند.
بهروز کارونی بود که گزارش میداد. اما یک عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی از نامه 50 نماینده به رئیس مجلس در اعتراض به لغو یکی از مصوبات دولت محمود احمدی نژاد در دولت آقای روحانی خبر داده و گفته است که امضا کنندگان این نامه حتی 3 تن از وزرای کابینه را در صورت عدم ارائه توضیح قابل قبول به استیضاح تهدید کردند. بشنویم از حمید فاطمی جزئیات بیشتر.
موسر رضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس به ابطال برخی از مصوبات دولت احمدی نژاد توسط دولت جدید اعتراض کرده و این اقدام را آغاز یک انحراف در دولت و نوعی بدعت و قانون شکنی و آغاز عقب نشینی دولت از خصوصی سازی دانسته است. مصرزا ثروتی به عنوان مصداق به واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی توسط دولت احمدی نژاد اشاره کرده و ابطال آن را توسط دولت حسن روحانی اقدامی غیرقانونی خوانده است. وی گفته است نمایندگان در خصوص این اقدام در صحن مجلس به رئیس جمهور و وزیران مربوط تذکر دادند و 50 نماینده هم در این خصوص نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند و خواستار ارائه توضیح از وزیران نیرو، اقتصاد و راه در این زمینه شدند و حتی این وزیران را به استیضاح هم تهدید کردند. اظهارات این نماینده مجلس این پرسش را مطرح می‌کند که دولت جدید آیا حق ابطال تصمیمات دولت قبلی را دارد؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار کارشناس امور مجلس که اکنون مقیم آلمان است، چنین می‌گوید:
طبیعتاً دولت آقای روحانی میتونه برخی از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد را که از نظر خودش مناسب نمیدونه لغو کنه و هر دولتی اختیار رو داره که مصوبات دولت گذشته رو لغو کنه و یا حتی برخی از لوایحی که دولت گذشته به مجلس داده و تبدیل به قانون شده را هم حتی لایحه جدیدی ارائه بکنه و به هر حال اون قانون قبلی رو نقض بکنه. مواردی هم که دولت آقای روحانی در ابتدا باش مخالفت کرده و یا جلوی اجرایش را گرفته، اتفاقاً مواردی هست که بر اساس اصل 138 قانون رئیس مجلس به اونها اعتراض کرده بوده و به نوعی آقای احمدی نژاد به اعتراض رئیس مجلس توجهی نکرده. موردی که آقای ثروتی به عنوان نمونه مطرح کردم بیشتر یک مورد منطقه‌ای هست که به منطقه حوزه انتخابی خودشون و به استان خراسان مربوط میشه و طبیعتاً یک نوع دغدغه کشوری نیست که همه نمایندگان مجلس دغدغه اون رو داشته باشن. اینکه حالا به هر حال تعداد 50 نماینده هم نامه‌ای رو امضا کرده باشن، بعد در شکل‌گیری جلسه علنی مجلس دید که این نامه تا چه حد میتونه جدی باشه، چون به هر حال از این گونه موارد به صورت متعدد در مجلس امضا میشه، نامه هایی که حتی ممکنه بیشتر از 100 امضا داشته باشه، ولی این امضای نمایندگان صرفا شکل قانون نمیتونه داشته باشه.
یکی دیگر از اقداماتی که مورد اعتراض شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفته، دستور محمد جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، برای جلوگیری از ایجاد هر گونه تعهد جدید و صدور ابلاغ بورس تحصیلی بوده است. سایت‌های خبری در ایران نوشته بودند که در دوران مسئولیت کامران دانشجو بر این وزارتخانه، تعداد زیادی از آقازاده‌ها توانستند با استفاده از بورس‌های فرمایشی وارد دانشگاه‌های داخل و خارج کشور شوند. در واکنش به اقدام سرپرست وزارت علوم، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، از تهیه طرحی دوفوریتی برای ممنوعیت عزل و نصب در وزارتخانه‌های خبر داده که دارای سرپرست هستند. به گفته زاهدی، عزل و نصب‌ها در وزارتخانه‌های بدون وزیر و دارای سرپرست چالش‌هایی به وجود می‌آورد. این سخن که سرپرستان وزارتخانه‌ها حق عزل و نصب را ندارند تا چند درست است؟ احسان مهرابی:
طبیعتاً از نصبهایی که آقای توفیقی انجام دادن بر اساس قانون هست، چون سرپرست اکثریت اختیارات یک وزیر رو داره و خصوصاً در مورد عزل و نصب‌ها میتونه عزل و نصب انجام بده. این رویه در دولت آقای احمدی نژاد هم وجود داشت، یعنی سرپرستایی که آقای احمدی نژاد منصوب میکرد در قامت یک وزیر تمامی عزل و نصب‌ها رو انجام میدادن. طبیعتاً این موردی که آقای زاهدی اعلام کردن بیشتر به موضوعات سیاسی برمیگرده، ولی به لحاظ قانونی مجلس نمیتونه اختیار که صرفا جنبه اجرایی داره و جنبه تقنینی نداره را از دولت سلب کنه.
در این میان اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور، درباره تصمیم‌های 45 روز پایانی دولت احمدی نژاد به مجله همشهری ماه گفته است: در این دوره 45 روزه با بیت المال چه کردند؟ چه دارایی‌هایی را بخشیدند؟ چه اموالی جابجا شد؟ چقدر استخدام نابجا انجام شد؟ چقدر حکم جدید زدند در این 45 روز؟ اکبر ترکان گفته است تنها جلوی برخی از این اقدامات را ما توانستیم بگیریم.
بار دیگر همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در این بخش از صبحانه با خبر با ما همراه شده تا این بار ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران شنبه 9 شهریور ماه رو. آقای رفیع‌زاده، در روزنامه‌های چاپ امروز تهران هم مسئله سوریه همچنان مهم است و هم نظرخواهی فیسبوکی آقای ظریف که در مورد جنگ احتمالی در مورد سوریه صحبت کردن با مردم به هر حال مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نظرخواهی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت آقای روحانی، در فیسبوک از مردم برای اینکه آیا حمله به سوریه جمهوری اسلامی باید موازش چگونه باشه، و علاوه بر ایشون یک پرسش اساسی تر رو هم مطرح کرده و اون اینکه آیا برای جلوگیری از جنایت جنگی میشه از جنگ استفاده کرد، به ویژه قدرت‌های بزرگ این اجازه رو دارن که چنین کاری رو انجام بدن یا نه. البته روزنامه اعتماد نوشته که بیشتر کسانی که در این بحث فیسبوکی مشارکت کردن تاکید کردن که با حمله خارجی به سوریه مخالف هستند، اما به نوشته روزنامه اعتماد اکثریت شرکت کنندگان در این بحث خواهان این شدن که مقام‌های دولت آقای روحانی به ویژه وزارت خارجه منافع ملی ایران رو در بحران سوریه در نظر داشته باشه و اقدامات اضافی انجام نده. در این حال روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای پورنجاتی هم در صفحه فیسبوک خودش به واکنشی نشون داده به آقای ظریف و ایشون هم تاکید کرده که وزارت خارجه وظیفه صرفاً دفاع از منافع ملی ایران است. روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از قول محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته که حمله آمریکا به سوریه منجر خواهد شد به نابودی اسرائیل و ایشون کشورهای منطقه رو هم تهدید کرده و گفته که این کشورها هم که از چون این حمله‌ای حمایت میکنن این آتش دامن اونها رو هم خواهد گرفت.
به روزنامه‌های دیگه هم سر بزنیم آقای رفیع‌زاده، از جمله به تهران امروز که گزارشی داره درباره گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر قیمت حامل‌های انرژی در ایران.
بله، روزنامه تهران امروز گزارش داده که بنابر قانون بودجه سال 92 مجلس شورای اسلامی مجوز داده بود به دولت که 38% قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش بده و از این طریق 50000 میلیارد تومان درآمد کسب بکنه. اما روزنامه تهران امروز نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی روز گذشته اعلام کرد که دولت آقای روحانی قصد نداره حامل‌های انرژی رو در سال جاری گران‌تر بکنه و البته ایشون گفت که ما به دلیل اینکه نمیخوایم برای به مردم فشار بیشتری وارد بشه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خودداری میکنیم. در این حال به طور ضمنی درباره احتمال افزایش آب و برق هم ایشون خبری رو اعلام کرده. روزنامه تهران امروز همزمان از قول آقای مصباحی مقدم نماینده مجلس نوشته که تنها ترین راه و منطقی ترین راه اینه که دولت همین حامل‌های انرژی رو افزایش بده.
آقای رفیع‌زاده، نگاه کوتاهی هم بکنیم به شرق که در تیتر یکی از تیترهای صفحه یک روزنامه شرق دیدیم که جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم به شرق پاسخ داده در مورد اینکه وضعیت دانشجویان ستاره دار چه خواهد شد و گفته است که ما امسال دانشجوی ستاره دار نخواهیم داشت.
بله، روزنامه شرق از آقای جعفر توفیقی پرسیده که در همین روزهای اخیر برخی از داوطلبان کارشناسی ارشد به گزینش احضار شدند که آقای جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در این گفتگو تاکید کرده که سیاست امسال وزارت علوم این هست که هیچ دانشجویی ستاره دار نشه و ایشون گفته که ما هر طور شده این سیاست رو اجرا خواهیم کرد. در این حال ایشون گفته درباره فراخوانی هم که درباره اساتید اخراجی و دانشجویان محروم از تحصیل داده بود 130 نفر به وزارت علوم مراجعه کردن که پرونده اونها در دست پیگیری است.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، امروز هم با ما بودید و با هم نگاهی کردیم به مطبوعات. بار دیگر با شما همراه میشیم در یک برنامه دیگر. خدا نگهدار.
من هم متشکرم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنونده صبحانه با خبر هستید. در ساعت 8:23 دقیقه صبح در ایران به دقایق پایانی یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا نزدیک میشیم و میدونید اگر همراه همیشگی ما باشید که در پایان هر صبحانه با خبر براتون یک قطعه موسیقی انتخاب میکنیم. امروز کاری با عنوان روبرو رو انتخاب کردیم، همکاریست بین محسن نامجو و این دو با هم میشنویم.
به نکته مو به مو.
دیدن رخت همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو، دور دهان تنگ تو آرزم بر این خطت، قنچه به قنچه گل به گل، لاله به لاله بو به بو.
دقیقه صبح هست در تهران. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا، من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون سپاسگزارم. امیدوارم روز درخشان و دلپذیری پیش روتون باشه. باهاتون خداحافظی میکنم تا شاید فرصتی دیگر. خدا نگهدار.